از مهاجران افغان مقیم در بخش‌های مختلف ایالت خیبر پشتونخوای پاکستان گفتند که در چند روز اخیر روند بازداشت و اخراجشان در ایالت نسبت بر زمان دیگر شدت یافته. شورای سراسری مهاجران افغان در خیبر پشتونخوا نیز تایید کرده که مهاجران مقیم این ایالت زیر فشار شدید اکنون قرار دارند. بیشتر در این گزارش مشنوید.
شماره از مهاجران افغان مقیم بخش‌های مختلف خیبر پشتونخوا می‌گویند که پس از سند، پنجاب و بلوچستان اکنون در این ایالت نیز روند بازداشت مهاجران شدت گرفته است. آنان ادعا می‌کنند که پلیس پاکستان در بدل رهایی از بازداشت از آنان پول می‌گیرد و در صورت نپرداختن آن به کمپ‌های اخراج انتقال داده می‌شوند. عبادالله ناصری، یک دکاندار افغان در بازار برد شهر پشاور، روز یک شنبه 14 دسامبر به رادیو آزادی گفت:
در هر گوشه و کنار چک پست های ایجاد شده، افغان ها را از موتر پایین میکنن و از اونا پول میخوان. اگر 20 یا 30 هزار روپیه بیتی رها میشی، در غیر دپورتت میکنن. زندگی در ترس میگذره، از خانه بیرون شدن نمیتونیم، کاروبار کاملا گدوت شده.
یک مهاجر افغان دیگر مقیم پشاور که نخواست نامش در گزارش گرفته شود نیز شکایت مشابهی دارد.
وضعیت روز تر بری خرابه دو بندر گسنگ چه مخکی
وضعیت روز به روز بدتر می شود. همان گونه که پیش از این در اسلام آباد بود، حالا همین وضعیت در اینجا است. از خانه بیرون شده نمی توانیم. اگر هم مجبور شویم بیرون برویم، یک کودک را می فرستیم تا ببینند پلیس نباشد. اگر پلیس کسی را بگیرد 30 یا 40 هزار روپیه می گیرد و بعد رهایت می کند.
حالت روز تر بری خرابه دو بندر.
این مهاجران افغان میگویند با شدت گرفتن روند بازداشت ها قیمت دارایی هایشان نیز کاهش یافته و اکنون خانه ها و دکان هایشان حتی به نیم قیمت هم خریدار ندارد. شورای سرتاسری مهاجران افغان در خیبر پشتونخوا نیز تایید میکند که مهاجران مقیم این ایالت بیش از هر زمان دیگر زیر فشار شدید قرار دارند. بریالای میاخیل، مسئولین شورا به رادیو آزادی گفت که از یک سو سرمای زمستان و از سوی دیگر نبوده سرپناه برای شمار زیاد از افغانها در داخل افغانستان از جمله مشکلاتی است که در حال حاضر تصمیم بازگشت را برای مهاجران دشوار ساخته است.
هوا بسیار سرد است، ورنه افغان ها می خواهند بروند. مسئله دیگر سرپناه است. دست کم 80% افغان ها در وطن خود جای زندگی و سرپناه ندارند، ورنه آماده رفتن هستند. مشکل دیگر دارایی های است که حتی به نیم قیمت هم فروخته نمی شه. خانه که پیش ازی به 1 کرور فروخته می شد، حالا حتی به نیم قیمت هم خریدار نداره. دکان ها هم به همین گونه است. در کل وضعیت بسیار بد است و افغان آنها در این وضعیت گیر ماندن و کسی به حالشان توجه نداره.
او می‌افزاید که شماره از افغان‌هایی که در ایالت خیبر پشتونخوا پاکستان ساکنند، حتی محل اصلی و زادگاه پدریشان نیز برایشان مشخص نیست. این در حالی است که حکومت پاکستان در ماه اکتبر سال روان تصمیم گرفت حدود 28 کمپ مهاجران افغان را در ایالت خیبر پشتونخوا مسدود کند. بریالای میاخیل، مسئول شورای سرتاسری مهاجران افغان در خیبر پشتونخوا میگوید که در حال حاضر حکومت پاکستان تمام امکانات در این کمپ ها به شمول برق و آب را قطع کرده است، به گونه ای که حتی مهاجران مقیم این کمپ ها برای گرفتن وضو در مساجد نیز به آب دسترسی ندارند. او افزود که تلاش میکنند از راه گفتگو با مسئولان این ایالت تا ماه جون سال 2026 مهلت بگیرند، زیرا به گفته او در این مدت مهاجران افغان میتوانند کاروبارهایشان را جمع جور کنند و همچنان شدت سردی هوا نیز کاهش خواهد یافت. با این حال روزنامه دان پاکستان در گزارش به تاریخ 12 دسامبر نوشته است که احتمال دارد در چند روز آینده روند بازداشت مهاجران افغان در خیبر پشتونخوا بیش از پیش شدت گیرد. در این گزارش آمده است که محسن نقوی، وزیر امور داخلی پاکستان، مقام های این ایالت را به نرم خویی در برابر مهاجران افغان متهم کرده است. پاکستان در ماه سپتامبر سال 2023 تصمیم گرفت که در چند مرحله روند اخراج مهاجران افغان را از این کشور آغاز کند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته است که از آن زمان تا 30 نوامبر سال 2025 بیش از 1.8 میلیون افغان به افغانستان بازگردانده شدند. مولوی عبدالکبیر، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان، روز شنبه 13 دسامبر در یک نشست خواستار خودداری از زورگویی و بدرفتاری با مهاجران افغان شد. و تاکید کرد که باید شرایط مناسب برای بازگشت داوطلبانه آنان به افغانستان فراهم شود. این در حالی است که این درخواست پیش از این بارها سوی سازمان ملل متحد و شماره از نهادهای حقوق بشری مطرح شده، اما پاکستان نه تنها به این خواست‌ها توجه نکرده بلکه فشار بر مهاجران افغان را بیشتر نیز ساخته است.
بیشتر از خبر.
تا لحظات دیگر از یک سرگرمی جالب در قندار به شما میگیم که برخی از باشندگان را سرگرم ساخته، اما پیش از آن شمار از باشندگان شهر کابل میگن که مراکز تفریحی محدود است و بیشتر این مکانها پرهزینه هستند و به دلیل مشکلات اقتصادی نمیتونن کودکانشان را به آنجاها ببرند. در این حال شمار از کارشناسان حوزه تربیت کودک میگن که فراهم کردن زمینه های تفریحی برای رشد سالم کودکان بسیار مهم و تاثیرگذار است. جزئیات در این گزارش.
شمار از باشندگان شهر کابل میگویند که در سالهای اخیر برخی از رستوران ها در این شهر بخش هایی را برای بازی کودکان ایجاد کردند، اما استفاده از این مکان ها به دلیل هزینه های بلند برای بسیاری از خانواده ها امکان پذیر نیست. یک باشنده منطقه شاهشهید کابل که نخواست نامش در گزارش نشر شود و کودکانش را به چنین رستورانی برده، به رادیو آزادی گفت که این کار هزینه زیاد دارد، زیرا به گفته او باید در رستوران غذا خورد تا کودکان اجازه بازی در محل بازی را داشته باشند.
تفریحی زمین بازی دولتی شده، خب البته اجازه نورکی
ما را به پارک ها اجازه نمی دهند، فقط در همین رستوران ها که آن هم برای غذا خوردن برویم. برای کودکان بخش های محدودی برای بازی کردن ساختند، اما حتی اینجا هم کودکان را نمی گذارند بازی کنند. به محض اینکه غذایتان تمام شد می گویند بروید تا جا برای دیگران خالی شود. ما 6 کودک داریم، هر بار می گویند باید به تفریح برویم، اما چون جای دیگری وجود ندارد فقط برای غذا خوردن می آییم و بس.
موجبین یکی از باشنده های منطقه خیرخانه کابل نیز سخنان مشابه دارد.
کسی که پول داشت و میتونه اولادای خود برده میتونه و از اونجا استفاده میکنه، مردم غریب بیچاره کسی نمیتونن که از اونجا برن اولادشون دزد ببره و تفریح، و هیچ وقت نمیشه. مثلا کسی که پول دارم هست، چندان کل مردم ما میفهمن که در فقر زندگی میکنن.
اما نعمت الله بارکزی سخنگوی شاروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر در سراسر کابل 141 پارک در دسترس مردم قرار دارد که میتوانند رایگان از آنها استفاده کنند.
شاروالی کابل فعلا در شهر کابل 141 پارک فعال دارد که تمام شهروندا بدون پرداخت هیچ نوازینه میتونه که از اون استفاده بکنند. و همچنان تفریحگاه کلان دیگه مانند پغمان، مانند قرغم وجود دارد و شاروالی کابل از 3 سال به این طرف یک تفریحگاه دیگر هم در حال احداث و جور کردنش است به نام تپه نادرخان یا تپه مرنجان.
در همین حال مسئولان شماری از پارک های تفریحی خصوصی در کابل نیز ادعا میکنند که از افراد بی بضاعت پول تیکت ورودی نمیگیرند و همچنان برای دانش آموزان مکاتب تخفیف ویژه در نظر دارند. برکت الله زازای مسئول یکی از پارک های خصوصی به رادیو آزادی گفت:
داخلی تیکت در دروازه چه در دیش شبغره ده؟ بخش معلوم ده بیاغه 15
تیکت ورودی 30 افغانی است و سپس برای هر بخش داخل پارک تیکت جداگانه 50 افغانی گرفته می شود. بسیاری اوقات در یک روز تا 100 نفر می آیند و می گویند پول تیکت ندارند. ما هم آنها را رایگان داخل می گذاریم. یک بخش پارک فقط برای شاگردان مکاتب است که برای آنها تا 70% تخفیف می دهیم. زمانی که خانواده ها زنان اجازه ورود داشتند وضعیت خوب بود، چون آنها داخل پارک غذا می خریدند و مصرف می کردند. حالا که حضور ندارند 80% عواید ما کاهش یافته و یا ضعیف شده.
زنانی که در این گزارش با آنها مصاحبه شده نیز همین موضوع را تایید می کنند و می گویند حتی پارک های دولتی موجود نیست به دلیل محدودیت های حکومت طالبان برای آنان قابل دسترس نیست و در نتیجه کودکانشان نیز از این مکان ها محروم شدند. پس از بازگشت طالبان طالبان به قدرت در افغانستان علاوه بر آموزش بالاتر از صنف ششم و کار در بسیاری اداره های دولتی و غیر دولتی، رفتن دختران و زنان به پارک های تفریحی، میدان های ورزشی و حمام های زنانه نیز ممنوع شده است. در این حال شماری از کارشناسان حوزه تربیت کودک میگویند که رفتن کودکان به مکان های تفریحی و فراهم کردن فرصت بازی تاثیر بسیار مهمی بر رشد سالم و آینده آنان دارد. از جمله اسما کاکر بر رادیو آزادی گفت:
تفریح و بازی کودکا بنیاد آیندهشان می سازد. کودکانی که بازی میکنن میدوند یا با دیگر کودکان سرگرم میشن و وقت میگذرانند، اعتماد به نفس پیدا میکنند. بازی فکر کودک تقویت میکنه و با او مهارت حل مشکلات و همچنان رهبری را میآموزاند. همچنان کودکی که در خردسالی از بازی محروم باشه، ممکن است در آینده ترسو ضعیف بار بیاید و یا هم زود عصبانی شود.
با گفته خانم کاکر، برخی تحقیقات بین المللی در زمینه تربیت کودک نشان می دهد که کودکان افزون بر غذای مناسب، لباس، آرامش، محیط امن خانوادگی و استراحت کافی می توانند با بازی و تفریح در هوای آزاد و یا در فصل زمستان در مکانهای سرپوشیده و گرم رشد بهتر داشته باشند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar. فرشتان گاستم جهان سپاس از امرویتان. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. برنامه حاضر با این گزارش به پایان میرسه که راننده موترهای شاسی بلند در سرای ریگی قندار به یک سرگرمی جالب برای برخی باشندگان این ولایت مبدل شده. خبرگزاری فرانس پرس ویدیوی مربوط به این سرگرمی را نشر کرده که حمید حکیمی بر اساس آن این گزارش را تهیه کرده است.
موترهای شاسی بلند به سرعت تپه‌های ریگی کندهار را می‌پیمایند. هر جمعه زمانی که آخری هفته در افغانستان آغاز میشه، ده‌ها راننده اینجا در منطقه موسوم به ابراهیم خلیفه بابا برای سرگرمی پر از هیجان و شاید خطرناک جمع میشوند. محمد رحیم جوان 25 ساله در کندهار موتر فروشی دارد. او هر جمعه برای تماشا و شرکت در این سرگرمی به اینجا می آید.
برخی از مردم شهر موترهای بزرگ می آورند و آنها را روی تپه های ریگی می چرخانند، دور می زنند و مسابقه می دهند. برخی دیگر فقط برای تماشا و لذت بردن می آیند. وقتی مردم اینجا جمع می شوند، فضا بسیار دلپذیر می شود.
هیجان این سرگرمی بیشتر رانندگی با سرعت زیاد هنگام بالا رفتن از تپه های ریگی است. شماری از موترهایی که نمی توانند از این تپه بالا بروند، مجبور می شوند آهسته به عقب برگردند، در حالی که دیگر موترها با سرعت از کنارشان می گذرند.
دار مشر کمزوری مشر تقریبا 3000 درنظر ډالر کم نه دی، 10 مشران پاکستان په 10000 ډالر، 10 مشران پاکستان په 5000 ډالر، په 6000 ډالر.
حاجی عبدالسمی مردی با لباس محلی و ریش انبوه بالای تپه نشسته و به موترهای شاسی بلند چشم دوخته. به گفته او در این گیرودار حوادثی هم رخ می دهد، اما کسی دیگر را مقصر نمی داند.
تصادفات اینجا اتفاق می افتد، اما نکته خوب این است که وقت تصادف رخ می دهد هیچ کس درخواست غرامت نمی کند. مهم نیست که موتر چقدر آسیب ببیند، مردم از یک دیگر پول مطالبه نمی کنند.
همه کسانی که وارد این سرگرمی پرهیجان می شوند مردانند، زیرا قوانین سختگیرانه طالبان اجازه حضور زنان را در چنین گردی همایی ها نمی دهد. صدها تماشاچی مرد ساعتها و تنها وقت شب اینجا میمانند. با غروب آفتاب، زمانی که شب فضا را در این صحرای ریگی تاریک میسازد، تجمع تماشاچیان که همه مردان هستند به جشن آتش بازی و آتش افروزی مبدل میشود. این لحظات تصویر متفاوتی از افغانستان را حکایت میکند که به تخمین سازمان ملل متحد 45% از جمعیت آن در سال آینده میلادی به کمک های بشردوستانه نیاز شدید خواهند داشت. در افغانستان، کشوری که دهه ها جنگ آن را ویران کرده و حکومت طالبان از سال 2021 سرگرمی های معمولی مردم از جمله موسیقی و فیلم را ممنوع کردند، هر بهانه برای تفریح سرگرم کننده است. از جمله رانندگی در رکزارهای منطقه ابراهیم خلیفه بابا در کندهار که به گونه روز افسون علاقمندان بیشتر پیدا می کند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمشت داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. مهمان آزادی.
شنونده های عزیز و گرانقدر، من آرش همایون شما را به این برنامه مهمان آزادی خیر مقدم میگویم. در این برنامه مهمان آزادی خانم مسعوده کوهستانی، یکی از زنان معترض که فعلا در خارج از افغانستان زندگی میکند و در عرصه آموزش دختران بازمانده از آموزش از طریق آنلاین فعالیت دارد، مهمان ما هستند. در این برنامه از خانم کوهستانی در مورد کارکردها و رهاورد زندگیش میشنویم. خانم کوهستانی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
درود و وقتتان بخیر. ممنون و سپاس از اینکه در برنامه مازینتان دعوت کردید.
خانم کوهستانی، طوری که روال برنامه مهمان آزادی است، بیاین در آغاز از دوران کودکیتان آغاز بکنیم. ای که شما در کجا زاده شدین؟ دوره مکتب ابتدایی را در کجا تمام کردین؟
بسیار عالی. یک سیستم اداری که ما و شما در کشور داریم، ولو که اگر هموطنای ما و شما در خارج از کشور هم اطفالشان تولد شوه، موزادگاه جایی که پدر کلان و پدرشان می باشن امور نوشته می کنن در تذکریشان. اگر از روی تذکره بگویم، من از کاپیسا هستم، سالی کابل، و بالاخره در کابل جوان شده و ماجرت ها را دیده و مهاجر شده و برگشته و دوباره به وطن خدمت به وطن کردیم، تحصیل کردیم و آموزش و خدمت به وطن کردیم.
خانم کوهستانی، شما مکتب ابتدایی را در کدام مکتب در کابل خواندین؟
مکتب ابتدایی را چون خانه کرایه بود، در دقیقاً که به یاد می آید در حصه اول خیرخانه بودیم. نام مکتب فراموشم شده واقعتش.
بله.
سنف اولم در اونجا خوانده بودم.
بله.
و بعد از او باز در بی بی سروری سنگری رفتم. در مو مکتب ابتدایه سنف سیر بی بی سروری سنگری رفتم. بعد از او باز مکتب پروژه تیمنی رفتم و متوسطه را در مکتب چارکلای وزیرآباد، لیسه را در لیسه عالی زرغونه.
خانم کوهستانی، دوران کودکی به طور یقین که زیباترین دوره زندگی انسان شمرده میشه. اگر لطف بکنین از خاطرات دوران کودکیتان، از خاطرات دورانی که هنوز در صنوف ابتدایی مکتب بودین قصه کنین. خاطری که برای همیشه از دوران کودکی به یاد شما مانده.
ممنون، سلامت باشین. معمولا در خانواده ما امی اطفال که بر سر زبان میاین شروع به بعضی از آموزه های دینی میکنن و بعد از او باز شروع به یاد دادن قلم و نوشتار. اینا قبل از اینکه من به مکتب شامل شوم 5 سال داشتم که به مکتب شامل شدم. البته نوشتن خواندن در خانه نزد مادر خود یاد گرفته بودم. در خانه شروع کردیم و بالاخره در مکتب آهسته آهسته دوران طفلایی خیلی در دوره شیرین می باشه که من در دوره مکتب یکی از شاگردای صمیمی بین امسنفیه خود بودم. چی بچه ها بودن؟ دخترها و تا استادا. روزی که من در صنف خاموش می بودم یا اشتراک برمی کردم، استادا و امسنفیه هایم یک رقم دلهوره می شدن که یعنی چی گپ شده سر ازی که امروز خاموش است و امروی ما به تماس نشد یا سهم نگرفت در بازی ها این طفلانه در درس ها. چون معمولا ما زمانی که ما درس می خواندیم یک رقابت داشتیم. یکی خود درس مکتب بود، یکی آموزش مذهبی بود. مثلا قرآن کریم می خواندیم، بعضی ها احادیث حفظ می کردن و معنا و اینا را. در بین سنفی خود رقابت داشتیم که تا چه قدر اکی از یاد یاد داره و یا به این شکل موضوعات تفریح اگر می بود سهم می گرفتیم که کی بتانه اول شد و کی می تانه که بیشتر سهم بگیره. بیشتر خود در دوران متوسطه استاد ما یکی از دختر خانمای جوان بودن که اونا حتی بعد از اوقات رسمی بر ما وقت میدادن والیبال تمرین میکردیم امروی بچه ها و دخترها یک جای. باز همیشه کوشش میکردم که اگر سرتیب نباشم لاحقل نزدیک به اونا باشم، بتونم توپ شوتر شوت بکنم خوبتر و فعالیت بیشتر داشته باشم. به این شکل باز سنفی ما بیشتر دوست داشتن که من در تیم از اونا باشم، چون بیشتر در طفلی خیلی یک طفل چابک چالاک و همیشه کوشش میکردم که در رده اول قرار بگیرم. و یک بار یادم میاد در رقابت های بدنی بود، تمام شاگردها دویده بودن و او در تلویزیون هم نشر شده بود. تنها من کسی مانده بودم که آخرین نفر من بودم که اگر من پیش نمی شدم مکتب ما در اون رقابت جایگاه اول نمی گرفت. یعنی دو سنفی ما و کسایی که از مکتب ما بودن بسیار بسیار دوش خوب می کردن در رقابت هایی که داشتن. باز من هم یکی از اونا بودم که آخرین نفر بر من رسیده بود که من باید از همون مرحله را طی می کردم که کامیاب شدیم و بسیار به خوبی پیش رفت. و یک موضوع دیگه بود که در دوران مکتب صنف سی بود و همیشه بیاد دارم استاد صنف همیشه بر ما میگفت که اخبار شبکه از تلویزیون میشنوین نوشته بکنیم که هم املایتان خوب شوه هم ببینیم که برداشتتان چقدره. باز من در اون فعالیت هم خیلی فعال بودم، همیشه فعال بودم، میشنیدم من مامو به برداشتی که خودم داشتم نوشته میکردم با صبح بعد از اینکه از نظم تعلیم قدم مکتب خلاص می شد و تمام شاگردا به صنفای خود داخل می شدن دو نفره. بعد از او بازده شروع صنف همیشه در صنف سه یادم است استاد ما همیشه اخبار شب از ما پرسار می کرد که باز من همیشه سهم فعال در او داشتم. بعد از این دوران و دوران لیسه زمانی که شروع می شد صنف نوم همی شم. از صنف نوم به بعد من گرچه که در صنف فعالیت داشتم، مثلا استاد زمانی که وظیفه خانگی می داد در رابطه مقاله یک موضوع را انتخاب میکردم بدون از مضامین صنفی، در او هم من فعالیت داشتم نوشته میکردم. و بعد از او من شروع به نوشتن طرح‌های ادبی با وصف طبیعت، خورشید، انسان، یعنی با مصد سوی که یک طفل 14 ساله یا 15 ساله می باشم به با او احد من شروع به نوشتن طرح‌های ادبی کردم.
خانم کوهستانی، به این مسئله دوباره برخواهیم گشت. شما در جریان صحبتتان از ورزش یاد کردین، از اینکه والیبال میکردین و حتی در تیم والیبال شما دخترها و پسرهای همسن و سالتان یک جا والیبال میکردن. برعقیده شما من عیس یک خانم فعال، ورزش چقدر در رشد ذهنی و جسمی کودکا و نوجوانها من جمله دختران نقش مهم و ارزنده داره؟
از نگاه صحیح اتو باور کنین که ورزش بیشتر از یک دوای طبیعی داره. از نگاه صحی خیلی انسان تازه نگاه میکنه و دردهایی که در وجودش میباشه اونا را دور میکنه. و از نگاه ذهنی همچنان ذهن خیلی خیلی روشن و میتونم بگویم که میتونه موارد خوبتر جذب بکنه نسبت به این که انسانی که ورزش نمیکنه امو انرژیایی که در وجود از میباشه زنده میباشه. کدام حرکتی در وجود نمیداشته باشه که بتونه از نگاه ذهنی تحرک خوبتر داشته باشه در عرصه آموزش. به این خاطر ورزش خیلی خیلی خوب است بر انسان. آن تازه و فعال نگاه میکنه.
شنونده های عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را میشنوین. بعد از یک وقفه کوتاه دوباره برمیگردیم.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
شنونده های عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را میشنوین و خانم مسعوده کوهستانی، فعال حقوق زنان، عضو جنبش زنان معترض و استادی که از طریق آنلاین شاگردان دختر تدریس میکنم، مهمان این برنامه هستند. خانم کوهستانی، شما گفتین که از مصروفیت های دوره نوجوانی تان گفتین که یکی هم شنیدن اخبار بود و دوباره پس قصه کردن یا نوشته کردن از او، و طوری که خودتان هم گفتین این موضوع باعث شد تا شما در دوره نوجوانی که هنوز با یک دختر نوجوان 13-14 ساله بودین به طرحهای ادبی رو بیاورین و نوشته بکنین. چقدر نویسندگی در زندگی بعدی شما نقش ارزنده تر و دائمی تر یافت و چقدر ایره ادامه دادین؟
زمانی که انسان نوشته میکنه تمام چیزایی که الهامی است که بزینش الهامی بخش میشه و دیگه چیزایی را که انسان نوشته میکنه برداشته از حقیقتهایی است که او هم حس کرده، لمس کرده، به چشم دیده، اونا را در بیان نوشتاری خود بیان میکنه و این خیلی مهم است. بعضی اوقات بعضی کسایی که مثلا دورانی که ما ناول میخواندیم میگفتن شاید چیزایی است که تخیلی گرفته شده باشه، مگر زمانی که من به نوشتن شروع کردم او چیزای تخیلی در نوشتار نمی باشه، چیزایی است که از حقیقت ها گرفته شده بیرون میشه. بالاخره من زمانی که این موضوعات را نوشته میکردم صنف ده بودم که مسائل جنگای داخلی رخ داد. من چون اقتصاد ضعیف بود یک کتابچه 200 ورقه را گرفت و مهرای پنسل من هر واقعیتی که رخ میداد در کابل تمامش هم من دقیقه‌وار و ساعت‌وار تاریخش را نوشته میکردم که چی رخ داد. البته مثل یک تایتل خبری واری بیشتر بهش پرداخت نمیدادم به خاطر از اینکه میفهمیدم که کتابچه من زیاد مصرف میشه. مثلا یک جای راکت میخورد میگفتن این راکت از فلان جای آمد، نویت راکت اینی چیز است، اما مردم محل یعنی چشم دید خود را امور نشته میکردم، تاریخ نشته میکردم، باز تعداد افراد که فوت میکردن، زخمی میشدن، اونا را هم از اخبار میگرفتم، هم از کسایی که به دست خودشان جمع کرده بودن میگفت ما به دست خود اینی قدر تعداد را جمع کردیم. یعنی من این چیزا را نوشته کردم تا ای که جنگ‌های داخلی خیلی بیشتر شدید شده بود در کابل، ما مهاجر شدیم به پروان. به شهر چارکار مهاجر شدیم و دمی رفت آمد مهاجرت بودیم که گاهی پروان می بودیم و گاهی کابل می رفتیم. بالاخره در دور آخری که ما پروان آمدیم و طالبا کابل را گرفتن، ما در پروان ماندیم. خب در اینجا هم زمانی که طالبا هجوم آوردن خانما را تا به چشم خود می دیدم که خمیر در دستشان، خانمایی بودن که در سرک یعنی به چشم خود از ارسی می دیدم که روی زمین سرک طفل خود را تولد دادن، بالای مردم چقدر شکنجه صورت می گیرم، بالای خانواده ما، من تمام یاردم کتابچه خود نوشته می کردم. کتابچه از اون دوران خانه جنگی به حساب من که نشته کرده بودم تا اون وقتی یک کتابچه 100 ورقه پر شده بود، کتابچه دیگر را گرفته بودم. از اون کتابچه را معمولا همی عادتم بود هر دوشه یک جای من میموندم نوشته که میکردم باز پس هر دوشه در یک جای میورداشتم. تصادفی زمانی که طالبا در شهر چارکار داخل خانه که ما زندگی میکردیم اونجا داخل شدن، تمام خانواده را بردن به یک تاکه و چون من در اتاقی که در منزل دو بود اونجا تنها شیشتا بودم نوشته داشتم که کسی باش مزاحمت نکنه و نشته مرا نبینه و نینه، نمیخواستم که کسی ببینه. یا که آمدن داخل اتاقا شدن دیدن و یکیش بالای سر من بود، فکر میکنم که باسواد بود که خوانده بود که مدوران از اینا را منشته کردم که زنا در دستشان خمیر، زن در فلان تاریخ در فلان جای ولادت کرد، طالبای قسم کردن. اما دو کتابچه را گرفت از دست من در پیشوری چشمم هر دوشه به مرمی فیر کرد. یعنی زجر و شکنجه که اینا خانواده ما را کردن، مردم ما را کردن، مردم که میدیدم، او یک طرف بر من بود و توته شدن ای کتابچای من فکر میکردم که یعنی گوشت اولادای مسالف که فکر میکنم خیلی وسیل بد داشتم روز بالای من.
بله خانم کوهستانی، طوری که شما گفتین و اگر من درست فهمیده باشم دوره لیسه شما، دوره که شما در مکتب می رفتین، هنوز مصادف بود با جنگای داخلی و طبعا در دوره جنگای داخلی مکاتب هم تعطیل بودن و بعد هم طالبا آمدن و متاسفانه فکر میکنم دوره طالبا را شما چه قسم سپری کردین و شاید از مکتب دور ماندین در این دوره دیگه. اتمن
خب چون تازه آمده بودن دیگه، من اون موضوعات شده نشته نکرده بودم، چیزایی را که اعلام میکردن از اخبار و رادیو که میشنیدیم و را نشته میکردم و دیگه موضوعاتی که رخ میداد، خانما را دوش خانما را کشتن مردم در سر سرک، خب اینا چیزایی بود که من نوشته بودم تاریخ وار تمامشه. یعنی اینی فریادها را من خیلی اندک نوشته کرده بودم، اونقدر بیشتر نوشته نکرده بودم که اونا گرفتن کتابچه مرا با او وجه وحشتناک از بین.
بله، منظور من این بود که شما در دوره طالبا باز نتانستین که درس بخوانین به خاطر از اینکه شاید مکاتب مسدود بود یا اینکه مکاتب در منطقه شما باز بود.
در دوره طالبا باز ما تقریبا یک سال که ماندیم داخل افغانستان، خب بالاخره ما مجبور شدیم که کابل بریم، چون ما را از داخل خانه بیرون کردن و رفتیم کابل. از کابل بالاخره رفتیم مهاجر شدیم پشاور. باز اونجا در پشاور من شروع به درس کردم، در پهلوی از اینکه قالین بافی می کردم درس خود را خواندم و در پهلوی درس مکتب اینا زبان انگلیسی را هم اونجا خواندم.
آیا زمینه از این مساعد شد که تحصیلات عالی را هم آغاز بکنین یا ای که بعداً تحصیلات عالی را در افغانستان پس از دوره اول طالب آغاز کردین؟
چون من در پاکستان قالین بافی میکردم، یعنی موضوع اقتصادی هم مطرح بود، خانواده کدام عاید دیگه نداشتیم، خود ما کار میکردیم و امو مشکلات زندگی خود را خود ما پیش میبردیم. من دو دوران در طرف هایی که مقاومت وجود داشت امتحان کنکور گرفته میشد، مکاتب بود، دو نمو جنگ ما رفت آمد میکردیم به خاطر مکتب، به خاطر امتحان کنکور. از پشاور آمدیم و به خاطر امتحان کنکور دادم. من 282 نمره گرفته بودم، در رشته زمین شناسی کامیاب شده بودم. زمانی که ما از پاکستان رفتیم دوباره خواستم که یعنی من بطور دانشگاه را شروع کنم، بنابر مشکلات اقتصادی نتانستم که من دانشگاه را پیش ببرم. رفتم به طرف آموزش زبان انگلیسی. البته زبان انگلیسی را تقریبا من 4 سال رایگان در شهر پروان تدریس کردم، هم در ریاست امور زنان، اطلاعات فرهنگ، کورس‌های شخصی در داخل خانه برای هموطنان ما تدریس می کردم. خب بالاخره مؤسسات بین المللی که شروع به کار کردن، من دیوی خود را بردم برای این مؤسسات. بعد از امتحان زبان اونا فعالیت های مرا خودشان قبل از این که من سیوی خود را ببرم، چون شار خرد بود و مردم هم کم بود، بررسی کرده بودن که یعنی یک دختر نوجوان از خانه صبح وقت بیرون میشه، با یک کورس میره درس میده، با دیگه جای درس میده، تنها آیدی که من داشتم من حیث معلم در مکتب دولتی کار میکردم، منتها فعالیت های آموزشی من تمامش رایگان بود و اینا تمامش بررسی کرده بودن. زمانی که من داخل از دفتر شدم برای امتحان زبان، رئیس امو نهاد یکی از استادای دانشگاه بود، استاد دانشگاه زراعت بودن اونا، بر من خنده کرد، گفت بچه این پیش ازی که تو امتحان بیتی ما با خودت آشناسیم، تو نمیفهمی که چقدر ما تو را بررسی کردیم، دیدیم که یک واقعا یک دختر فعال هستی، ما یک کارمند نیاز داریم که به سطح ولایتی امرای ما در بخش جندر کار کنه. بعد از سپری شدن امتحان من به این نهاد شروع به کار کردم. بالاخره همونجا بود که من آشنایی با کامپیوتر پیدا کردم، یعنی آشنایی به این معنی که آشنایی داشتم، منتها توان از این را نداشتم که برم من کدام کورس سفرا بگیرم و بخوانم و یاد بگیرم. خوشبختانه اونجا دوستایی که بودن و وطندارایی که بودن خیلی همکاری کردن، بالاخره من وارد به کارزار کامپیوتر شدم و تانستم کارهای اداری را هم به مو شکل پیش ببرم، تا بالاخره من تانستم که یک اندازه مشکلات اقتصادی خانواده را حل بکنم، چون یک لسانس از زبان انگلیسی داشتم که از پشاور گرفته بودم. بالاخره من در دانشگاه شخصی اداره و تجارت را خواندم، در یکی از دانشگاه شخصی در شهر کابل. همچنان من مستری خود را در بخش علوم سیاسی گرفتم. من همچنان فراموشم شد که در رابطه با فعالیتایی که من داشتم بگویم، در تلویزیون محلی هم کار میکردم و یک برنامه سواد برای همه در رادیو استال داشتم که خودم هم او اسکریپ برنامه را نوشته میکردم و هم برنامه را گویندگی میکردم و هم بررسی میکردم از او برنامه که نتیجه خوب را برازو گرفتم.
شنونده های عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را میشنوین. بعد از یک وقفه کوتاه دوباره برمیگردیم.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست، چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان،
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم ایرادی ازادیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شنونده های عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را میشنوین و خانم مسعوده کوهستانی، فعال حقوق زنان، عضو جنبش زنان معترض و استادی که از طریق آنلاین شاگردان دختر تدریس میکنم، مهمان این برنامه هستند. خانم کوهستانی، امی تدریس زبان انگلیسی و آشنایی با کمپیوتر و همچنان تحصیلات را که بعداً انجام دادین، فکر میکنم علاقمندی شما در مجموع به آموزش و تدریس باعث شد که تا زندگی شما را به یک شکل از اشکال با تدریس از طریق آنلاین پیوند بده. فعلا شما به طور آنلاین برای دخترایی که از آموزش باز ماندن و ممنوع شده آموزش برای دخترها به طور آنلاین روفسین، لطفا در این مورد کم توضیحات بتین که شما به چی تعداد شاگردار از طریق آنلاین تدریس میکنین؟
ما تلاش به این داشتیم که بتانیم یک فرصت را برای دخترها آماده بسازیم که او لاحقل بتانه یک سند رسمیت برشان ببخشه. بالاخره وطندارای ما که کوشش کردن، در اواخر سال 2024 به این نتیجه رسیدیم که یکی از وطندارای ما شروع به می کار کردن. اول تمام مضامین مکاتب را PDF کرده، از صنف 7 الی 12 آماده کرده، بعد از او دوستایی که میخواستن ثبت نام بکنن، یعنی کار ساده نبود که از طریق واتساپ یا از دیگه راه‌های مجازی تلاش کردیم که این دخترها را جذب بکنیم. اما مکتب آنلاین جور شد و بعد از سپری نمودن امتحان تمام شاگردها به صنفایی که اونا از او باز مانده بودن شامل شدن. مثلا کسایی که صنف 6 بودن، صنف 7 می شدن، از اونا امتحان گرفته شد و به صنف 8 انتقال یافتن. به می شکل صنف 8، 9، 10، 11 و کسایی که صنف 12 بودن، از اونا امتحان آخرشان گرفته شد.
خانم کوهستانی، شما از تکرار درس و از شاگردایتان یاد کردین. بیاین با هم به صدای چند شاگرد شما گوش فرا بدیم که از آموزش آنلاین از طریق نهادی که شما تدریس میکنین بهره مند شدن و از اونا بشنویم در مورد درس هایشان.
خب ما پیش از اینکه طالبا بیاید در سال 1400 صنف دهم را در غزنی، ولایت غزنی، به اتمام رساندم در مکتب سه دخترانه سبزه. بعد از او صنف 11 را در سال 1401 تا امتحان جهارنماه هم دادیم و بعد از او نتانستیم که ادامه بدیم و تمام مکتبا بسته شد و در سال 1402 اصلا درس نخوندم و زمینش نبود که درس بخوانم. بعد از او در سال 403 به کابل آمدم، دوباره با امید تازه شروع کردم، کورس ریاضی، فیزیک، کیمیا و انگلیسی گرفتم. در همون سال هم در سال 1403 با درس های آنلاین آشنا شدم و در یک مکتب آنلاین به نام آینورا اپلای کردم که خوشبختانه قبول شدم. اما بعد از چند ماه درس خواندیم، پیش از اینکه امتحان ما بیا، امتحان جهارنما هم بسته شد و بعد از او دوباره نتانستیم، دوباره از مکتب باز ماندم. باز هم ناامید نشدم. این سال از طریق دوستی خواهر خود مکتب مؤسسه روشنایی رو پیدا کردم که با خانم پوپل صحبت کردم. اول پیش از اینکه صنف 12 همه در اینجا شروع کنم، من فقط یک پارچه صنف 10 همه داشتم. با خانم پوپل گپ زدم و همینجا امتحان سویه دادم و حالی شاگرد صنف 12 همه استم. خیلی خوش استم که دوباره میتونم درس بخونم و به هدفهایم نزدیک شم. از گذشته همیشه آرزو داشتم، مخصوصا از صنف 10 هم، که بعد از ختم صنف 12 هم ما باید امتحان کنکور بدیم و رشته دلخواهم هم تیپ بود. خب حالی که تغییر کرد و رژیم تغییر کرد و طالب و همه چیز را همه آرزوهای ما را برهم زد، ولی ما هم بازم تلاش منم، نمیذارم که رویاهایم با واقعیت تبدیل نشن و همچنان بعد از صنف 12 هم اگر فرصتی بورسیه بخشم پیشمات کوشش نم که بورسیه برم و حضوری می رشته بخوام و نبود اگر آنلاین باشم میخوانم و اگه امکانش نبود که رشته رو بدم ادامه بدم، رشته دیگه ما کامپیوتر ساینس که میخوایم پیش ببرم.
من تشکر میکنم از استاد ما، از انزمی تیمی که امی صنف آنلاین ساخته، با امید از این که تا آینده همچنان یک دانشگاه های آنلاین داشته باشیم. به خاطر یک کم نیمه امیدواری بر ما پیدا شده که انشالله بخیر، با امید از این که صنف آنلاین ما به اتمام رسیده، دانشگاه خود را نقسم شروع کنیم.
ما اورزلا ضربی هستم از صنف 12 هم. به نظرم که یا مای حسد بود یا مای سنبوله که از دوستایم برام معرفی کردی گروه را و ما بعض اسناد و چیزا را آماده کردم و خود ثبت نام کردم. ما به مضمون انگلیسی علاقه دارم و اگر زمینی درس خوندن مردان مساعد باشه. ما رشته اداره و مدیریت خیلی خیلی دوست دارم و زیاد برش علاقه دارم و می خواهیم در این رشته درس بخوانم. بازم سر زیاد تشکر.
شنونده های عزیز، شما در برنامه مهمان آزادی صدای چند شاگرد را که متاسفانه از آموزش حضوری محروم شدند اما خوشبختانه که تانستند دروسشان از طریق آنلاین پیش ببرند شنیدند. محترمه مسعوده کوهستانی معلم این مکتب آنلاین هم مهمان این برنامه بودند. شنونده های عزیز، این برنامه مهمان آزادی در همین جا به پایان میرسه. تا برنامه آینده که باز هم میزبان شما خواهیم بود، خداوند بزرگ یار و مددگارتان باد.
جنگ تو رو سیلا و نیرنگ تو رو این دلک سنگ تو